أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب شهادت وجود نازنین امام جواد، جواد الائمه علیه السلام، هدیه محضر حضرت، هدیه محضر پدرش علی ابن موسی رضا صلواتی می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، شهید آیت الله رئیسی، همه حقداران، همه کسانی که اموات، کسانی که ما رو در تجهیز و برپایی این کلاس یاری میکنن، روح همشون شاد باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف به حکمت 177 رسیدیم و قال علیه السلام: ازجر المسیء بثواب المحسن. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود گناهکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن. اگر خواستی جلوی گناهکار را بگیری، یکی از روش ها اینه: به خوبان، به خوبی ها لطف کن تا بدها دست از گناه، دست از اشتباه بردارند. ازجر هم به معنای زجر دادن، به معنای تنبیه کردن، هم به معنای مانع شدن. مانع گناهکار شو یا تنبیه کن گناهکار را به سبب ثواب دادن، پاداش دادن، اکرام کردن نسبت به انسان محسن، انسانی که اهل خوبی هاست. عزیزان، برای این که ما کسی که اهل خطا و اشتباه هست را از گناه و اشتباه بازداریم، راه‌های زیادی هست. ما 3 تا راهکار مهم و اساسی داریم. اگر کسی اهل خطا و اشتباه بود، او را از مسیر اشتباه برگردانیم. بسیار بحث مهم و کاربردی است برای خانواده ها، برای کسانی که فرزند دارند و در شرایط تربیت فرزندند. یکی از راهکارها مجازاته. حالا در سطح کلان جامعه یا در سطح خانواده، وقتی کسی گناهی را مرتکب شد، در جامعه ناهنجاری رو شکل داد، یکی از روش‌های برخورد اینه که ما او رو مجازات کنیم، تنبیه، حالا متناسب با گناهی که داره، یا تنبیه شدید یا تنبیه حداقلی. عمده مطالبی هم که در باب حدود و دیات گفته شده همینه. اگر کسی شراب خورد، فلان مقدار باید شلاق بخوره. کسی فلان گناه رو کرد، تبعید بشه. فلان گناه رو کرد، زندانی بشه. این عواملی که بهش میگیم مجازات، برای آن است که انسان گناهکار دست از گناه بکشه. انسانی که مسیر اشتباهی رو رفته، سرش به سنگ بخوره، این زجر، این مجازات یه تلنگری بشه برای او، شاید به خودش بیاد. قرآن کریم هم فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر یک نفر قتل مرتکب شد، ما دستور قصاص دادیم. خب این قصاص باعث می شود هم شاید خود اون گناهکار مجرم سرش به سنگ بخوره، توبه کنه، هم برای دیگران راه گناه بسته بشه، بدونن خطا کردن مجازات داره. یکی از راه‌های بازداشتن از گناه همین مجازات کردنه. در روایات هم داریم، مثلا امیرالمؤمنین فرمود ان البلاء الظالم ادب. مجازات، مجازات‌های الهی برای ظالمین ادب است. یه وقتی میگن حاکم شرع فلان تعداد شلاق بزنه، یه وقت بلایی از آسمان بر اون نازل میشه، اینم برای ادب کردنه، برای اینه که مردم گناه نکنند، از گناه بترسن. یا امیرالمؤمنین فرمود استصلاح الاخیار به اکرامهم و الاشرار به تأدیبهم. یه عده زبان میفهمند، حرف میفهمند، با نصیحت با خیرخواهی اونها رو سر به راه میکنیم، ولی یه عده نه، حرف حق در گوششون فرو نمیره. اینا رو باید تأدیب کرد، اینا رو باید مجازات کرد تا دست از مسیر اشتباه بردارند. یکی از راه های مقابله با انسان خطاکار مجازات است، تنبیه کردن. یک راهکار دیگه هم داریم، مهربانی کردنه. اگر کسی خطا کرد، شما خطای او رو با خوشرویی، با نصیحت، با دستگیری جزای او رو بده تا او سرش به سنگ بخوره، تا او حیا کند دفعه بعدی دیگه گناه نکنه. این هم راهکار بسیار بسیار مهمی است. ما با زبان خوش مقابله کنیم، با پنبه سر ببریم. بچه ما یا در جامعه دی هستن از روی نادانی، از روی شیطنت و جوانی دارن یه خطاهایی میکنن، اینها اگر جلوش محکم بایستی از راه دین خارج میشه. با نرم خویی، با لطافت و مهربانی باید جلوی گناه این افراد رو گرفت. قرآن فرمود ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی همین. با زبان نرم، با خوشرویی این خطاکار را فکر کن دوست صمیمی توست، چطور خوشو بش میکنی، باش مهربانی کن تا او به راه راست برگرده. پس یک راه این است، با یه عده‌ای باید با تندی و مجازات برخورد کرد، با یه عده‌ای با مهربانی و عطوفت برخورد کرد. در حکمت 158 که جلوتر خوندیم، حضرت فرمود آتب اخاک بالاحسان الی، با برادرانت اگر خواستی مجازات کنی، عتاب و خطاب کنی، احسان کن به او. به جای اینکه شلاق به او بزنی، احسان کن. این احسان کردن، بخشش کردن، مهربانی کردن چنان روح او رو مورد هجمه قرار میده که متوجه اشتباه خودش میشه. گناه کرد، ظلم کرد، تا تو هم مثل او برخورد کنی، ولی تو احسان کردی، متوجه خطا و اشتباه خودش میشه. در سیره اهل بیت هم این روش دوم خیلی خیلی زیاد دیده میشه، اینکه کسی نسبت به آل الله علیهم صلوات الله خطا و اشتباه و گناهی مرتکب یک اشتباه مبرمی شده. ما در روایات داریم دیگه، در مورد زین العابدین سلام الله علیه داریم که یه وقتی حضرت داشت حرکت میکرد، یک نفر پشت سر حضرت را افتاده بود، فتبعه رجل فسبح، حضرت رو ناسزا میگفت، دشنام میداد به حضرت، العیاذ بالله. خب اطرافیان حمله کردن به سمت این شخص، امام سجاد فرمود دست نگه دارید، رفت پیش این شخص. خب ما در روایاتمون در مورد چند نفر از اهل بیت یه همچین جریانی رو داریم، هم امام مجتبی هم امام سجاد. رفت پیش این شخص، گفت مشکلت چیه، گرفتاری چیه، اگر نیازمندی من مشکلت رو برطرف میکنم. این شخص خودش حیا کرد از این کرامت و بزرگواری امام سجاد علیه السلام، و اونجا بود که گفت اشهد انک من اولاد الرسول، من شهادت میدهم شما خاندان وحید، شما اهل بیت پیغمبرید. راهکار دومی که میشود با انسان گناهکار مقابله کرد با نرم خویی است، با خوش رفتاری. و اما سومین راه که الان حکمت 177 در مقام بیان این راهکار سوم، حضرت فرمود ازجر المسیئه به ثواب المحسن. راهکار سوم آن است شما خوبان را تشویق کن تا بدها متوجه اشتباهشون بشن. تشویق خوبان یکی از راهکارهای بسیار مؤثر، بسیار مؤثر برای این است که ما گناهکار رو از گناه دورش کنیم. شما به خوبها خوبی کن، به انسانهای صبور، به انسانهای بخشنده، به انسانهای عفیف بیا جایزه بده، تشویق کن، پاداش بده. اون گناهکار به طور خودکار دست از گناه میکشه. گناهکار میفهمد از این غافله جامون، سعی میکنه، تلاش میکنه خودش رو به این خوبها برسونه. امروزه هم در دنیا این قصه متداوله. شما میبینید در هر رشته، در رشته پزشکی، در رشته اختراعات، تولید، صنعت، علم، میان میگن کتاب سال رو انتخاب کنیم، دانشمند سال رو انتخاب کنیم، بهترین پزشک، بهترین ورزشکار. وقتی آمدن شخصی را به عنوان نماد، به عنوان الگو انتخاب کردن، جایزه بهش دادن، تشویقش کردن، خیلی تأثیرات مثبت داره. یکیش اینه، انسانهایی که دورند از این فضا به خودشون میان، که خوب ما هم تحرک داشته باشیم، تنبلی رو کنار بگذاریم، ما هم حرکت کنیم و برسیم به اون جایگاهی که از ما تجلیل بشه، ما رو هم بالا ببرند، به ما مدالی بدن، بالاخره تشویقی از ما صورت بگیر. عزیزان، این راهکار سوم بسیار راهکار مهمی است، مخصوصا در خانواده ها، مخصوصا در خانواده ها. حالا انشالله اگر فرصت شد محضر شما عرض می کنم. این که قرآن کریم روی بحث پاداش های اخروی و بلکه پاداش های دنیوی مؤمنین تأکید داره، اگر کسی مؤمن بود بهش میره، بهش چنین است، چنان است، چه نعمت هایی، وفور نعمت، چه رحمتی از جانب خدا. این که داره فضا را برای مؤمنان زیستن هی تشویق میکنه ما را، آقا تو مؤمن باش، بهش در انتظارته، مؤمنین حرکت کنید، کسانی که ایمان ندارید نگاه کنید این سفره مهیا شده برای مؤمن، تشویق میکند برای این که ما دست از گناه، خطا و اشتباه برداریم و به سمت خوبی ها حرکت کنیم. در نامه 53، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر نوشتن، حضرت فرمود مالک، خوب و بد در نگاه تو یکی نباشه، خیلی فرق بین اینها، تو باید بین خوب و بد را فاصله بندازی، خوبها رو تشویق کن، که این تشویق تو باعث می شود خود خوب تلاش کنه بهتر و بهتر بشه، بعدها تلاش کنن خوب بشن. حضرت فرمود ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزله سوا، مبادا خوب و بدها در نگاه تو یکی باشند، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان، اگر خوب و بد در نگاه تو یکی بود، خوبها رو تشویق نکردی، اون آدم خوب میگه چرا من زحمت بکشم، چرا من شب نخوابی، چرا من علم آموزی، چرا من تولید، همه مثل همن، پس چرا زحمت بکشن. الان سیستم اداری ما این مشکل رو متاسفانه داره، کارمندی که داره زحمت میکشه، کارمندی که خوش دست، خوش فکر، طرح جدید داره، کار مردم رو راه میندازه، و کارمندی که از زیر کار فرار میکنه، پرونده ها رو هی به فردا و فردا موکول میکنه، با مردم بد اخلاقی میکنه، آخر ما حقوق ثابته. نباید این طور باشه. این باعث میشه اون انسان خوب بگه خب چه کاری من زحمت بکشم، ما که آخر ما حقوق رو بهمون بدن، اصلا کار نکنید، دیر بیا زود برو، کار مردم رو راه ننداز، حقوقت ثابته. ولی شرکت های خصوصی اینطوری نیست، متناسب با کاری که میکنی، متناسب با پرونده ای که حل میکنی، حقوق به تو میده، این میشه عدالت. حضرت فرمود خوب و بد در نگاه تو یکی نباشه، چون خوبها دیگه انگیزه ای برای کار کردن ندارن، و تدریبا لاهل الاساءه علی الاساءه، گناهکارم میگه خوب مسیر رو انتخاب کردی، دست به سیاه و سفید نمیزنیم، داریم حقوق و مزایا رو هم میبریم. حضرت فرمود و الزم کلن منهم با الزم نفسه، به خوبها خوبی کن چون خودشون این رو میخوان، به بدها هم مثل خودشون برخورد کن، کسی که ارزش برای خودش قائل نیست، تو هم براش ارزش قائل نشد. پس این بحث تشویق بسیار بحث مهمی است، در تمام سطوح جامعه هم این جریان داره. شاعر عرب میگه اذا جازیت بالاحسان قوما زجرت المظلمین عن الذنوب، وقتی تو به خوبها پاداش دادی، وقتی خوبها رو تشویق کردی، وقتی آمدی یک نفر خوب را به عنوان نماد و الگو انتخاب کردی، بدترین بلا را به سر این انسانهای گناهکار، انسانهای تنبل آوردی، یه درد شدیدی میکشن، برای همین میان تلاش میکنن اینها هم خوب بشن. فما لکه و تناول من بعیدن و یمکن کل تناول من غریب، آقا چرا لقمه را دور سرت بپیچانی و بذاری دهنت؟ تو می توانی از بهترین راهکار بیشترین بازدهی را در ادارت، در خانوادت، در جامعت داشته باشه، به جای اینکه هی بری به این گناهکار بگی گناه نکن، خطا نکن، تنبلی نکن، یکی از راهکارها اینه اصلا به او کار نداشته باش، بیا با خوبها ائتلاف کن، به اینها پاداش بده، یه مزایایی بالاخره برای اینها در نظر بگیر. این مزایای خوب باعث می شود اون شخص خودش بیاد سمت تو، خودش به سمت خوبی ها حرکت کنه. عزیزان، این حکمت به طور خاص دو گروه را، دو ساحت و حیطه را در بر میگیره. ما یک بعد در امور تربیتی به این حکمت 177 نهج البلاغه بسیار نیاز داریم. در باب تربیت خانواده، معلمی که دانش آموز داره، به طور کلی مربی و متربی، در این فضا ما نیاز داریم به تشویق. تشویق خیلی اثر میگذاره، مخصوصا اگر سنها پایین باشه. حالا ما در نهج البلاغه مواردی داریم که حضرت از مالک اشتر، مالک را تشویق میکنه. حضرت در نامه 53 به خود مالک فرمود فرماندهان سپاه را تشویق کن. یعنی مربوط به بچه ها فقط نیست، تشویق یک بحث عمومی است. کسی 100 سالش هم باشه، کسی بالاترین درجات نظامی را هم داشته باشه، نیازمند به تشویق. ولی به طور خاص برای بچه ها در زمانی که شما داری کار تربیتی میکنی، بحث تشویق بسیار بسیار اهمیت داره. تشویق یکی از اون راهکارهاست که کمترین هزینه بیشترین بازدهی. میخوای بچه گوشی دست نگیره، بیا از اون بچه‌ای که گوشی بازی نمیکنه تشویقش کن، هدیه براش بخر، یه طوری اکرامش کن. اون شخص به طور خودکار از گوشی دل میکنه، از تلویزیون دل میکنه، از فلان فضا و گفتاری که داره جدا میشه، چون تشویق اثر میگذاره. حضرت فرمود این تشویق را به عنوان یکی از راهکارهای مهم تربیت شما داشته باشید. این نکته رو البته عرض کنم، وقتی صحبت از تشویقه، خیلی وقتها تشویقی که ما در خانواده هامون داریم، اینا تشویقهای تصنعی هستن، تشویقهایی که واقعیت نداره. مثلا مثال، اگر خیلی جاها این نکته رو عرض کردم، مثالش اینه، یه وقتی بچه شما میگه پدر مادر من فلان کار رو اشتباه رو انجام دادم، ماشین رو تصادف کردم، فلان ظرفی که خیلی قیمتی بود یا خیلی برای شما ارزش داشت از دست من افتاد شکست، نوع مواجهه ما با این کار اشتباه چیه؟ ما داد میزنیم، عصبانی میشیم، کتکش میزنیم، یه بالاخره اوقات تلخی میکنیم، یه طوری که اون بچه کاملا میفهمد چقدر شما روی فلان شی حساس بودی. حالا اگر برعکس شد، اگر این بچه آمد گفت من نمرم در کلاس 20 شد، اگر اومد گفت فلان سوره قرآن رو حفظ کردم، امروز از طرف مسجد به عنوان شاگرد خوب تشویقم کردم، نوع مواجهه ما چیست؟ ما دیگه تشویقمون مثل تنبیهمون نیست، خیلی سطحی، خیلی آبکی، یه لبخندی بزنیم، یه ماشاءاللهی بگیم. نه، همونطوری که اگر عصبانی بشی داد میکشی، حرکت میکنی، عصبانیتت رو بروز میدی، کیف کن، لذت ببر از این خبر خوبی که به تو داده، سر از پا نشناس، یه اتفاق مهم میفته. به این میگن تشویق. تشویق اگر عملی شد، اگر واقعی شد، تأثیر میگذاره. مقصودم از تشویق این نیست که همینطوری که رو مبل دراز کشیدی بگی باریکلا، این که تشویق نشد که. تشویق را شما مشابه سازی کن. تنبیه بخوای بکنی در چه حده؟ حداقل اونقدر هم تشویق کن. حالا که ما که نظرمون اینه که تنبیه حداقل، تشویق حد اکثر، خیلی باید فاصله بین اینها باشه، ولی حداقل اینها باید مثل هم باشن. پس این نکته رو هم عرض کردم، در امور تربیتی تشویق باید باشد، ولی تشویق واقعی و حقیقی. دومین حیطه و ساحتی که کلام حضرت در حکمت 177 کاربرد داره، بسیار عملیاتی است، در امور مدیریتی است. اگر یک نفر مدیر بخواهد زیر مجموعش رو اداره کنه، لاجرم باید اهل تشویق باشه. در حکمت قبل حضرت فرمود که آلت و ابزار ریاست چی؟ سعه صدر، شجاعت، سعه صدر، علم، تدبیر، اینها همه از آلات و ابزار مدیریتی. یکی از ابزار مهم مدیریت هم همین تشویقه. شما بلد باشی کارمندت رو چطور تشویق کنی، به کار خوب چطور تشویق کنی. اگر این حرکت، اگر این مدلی که امیرالمؤمنین برای ما ترسیم کرده در دست مدیران باشه، بازدهی به شدت افزایش پیدا میکنه. با تشویق حرکت، این انگیزه، این موتور محرک در وجود انسان روشن میشه و خیلی کارها جلو میفته. یه نکته مهمی در پایان عرض کنم به عنوان حسن ختام حکمت 177. عرض ما این بود در مسائل تربیتی یا در مسائل مدیریتی شما باید تشویق کنید. به محض اینکه بحث تشویق پیش آمد، بحث مقایسه پیش میاد. خوب توجه بفرمایید، اگر در یک خانواده برادری خواهری هست، شما یک نفر رو تشویق کردید، این تشویق یک طرف یا یک نفر باعث میشه طرف مقابل احساس شکست کنه، مقایسه صورت بگیرد، بگه پدر و مادر فلانی رو دوست دارن، منو دوست ندارن، در ذهن خودشون یا حتی در زبان و گفتار ابراز کنن این تفاوت را. و خب میدونید اگر مقایسه پیش میاد آفات زیادی داره. برای اینکه ما هم تشویق بکنیم هم به مقایسه گرفتار نشیم، راهکار داره. راهکارش اینه، شما به جای حسن فاعلی به حسن فعلی توجه بده. به جای اینکه بگی فلانی چقدر خوب است که بعد احساس شکست در طرف مقابل شکل بگیره، مقایسه شکل بگیره، احساس ناراحتی از والدین شکل بگیره، شما بگو فلان کار چقدر خوب است. من دوست دارم بچه هام حافظ قرآن باشه. حالا هر کسی حافظ قرآن بود تشویق میشه، هر کسی کمتر با گوشی بازی کرد تشویق میشه. شما فعل را بزرگ کن، فعل را بولد کن. اگر فعل بزرگ شد بچه میفهمه باید دنبال فعل بره. در اداره ما کار نداریم آقای فلانی آقای فلانی، ما غرضمون این بازدهی اداره زیاد بشه. هر کسی بتواند فلان تعداد پرونده را در ماه حل کنه، این انسان بزرگواریست، ما تجلیل میکنیم. اصلا اسم مشخص نکردیم که بعد نگن فلانی نور چشمیست. نه، ما اصلا برامون شخص مهم نیست، ما فعل برامون مهمه. شما اگر آمدی فعل را بزرگ کردی، دیگه بحث مقایسه هم از بین خواهد رفت. در حکمت 177 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود ازجر المسیعه به ثواب المحسن. اگر خواستید گناهکار رو تنبیه کنید، به انسان محسن و نیکوکار تشویق کنید، انعام بدید، خود گناهکار دست از گناه خواهد کشید. الحمدلله رب العالمین.